کنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی می گیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدرم نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما برادر خردم که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدند دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یا یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما می‌بینید اطفالی هستند در جامعه که بسیار پرخاشگر بار می‌آیند، اطفالی هستند که از خانواده به زیاد راضی نیستند، یا همچنان اطفالی هستند که همیشه فرار از می‌کنند که اونا در یک جامعه منزوی هستند. می‌تونیم مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت می‌گیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوانی حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. وقتی یک طفل صحبت می‌کنه، ما می‌گیم که به او حدی نرسیدی که تو بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالایشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه، یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که عقده‌مند میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بی باور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرف ها و عکس العمل های کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت تمام می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، با حالت روانی ما، با حالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی توانستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همی بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کردار سطحی بگیرم و قدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم. کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است: او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث چیزی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که این در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس این عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس با هر مسئله که روبرو میشن، اگر امو عقده‌مند برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشان و براون کسایی که چهار طرف شانه آسیب میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند و میگوید
اول خب فعلاً در جهان ما چیزی را که میبینیم زدن دست خودزنی نشان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از این نفرها مصاحبت داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت من میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنم، وقت دل ما یکم جمع میشه. یا ای که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا ای که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، اکثر عمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخواست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونا عقده‌مند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونا عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونا را آسیب برسانه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند، این عقده‌مندی ها چی عواقب را در زندگی برای جوانان در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند. برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند می باشن؟
روانشناس فیلیپ بی موافق هستن که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکست ها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه، و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایرا نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم، اینا افسردگی اینا، اینا دوباره که نمایان میشه، اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگه و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا اضطراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنه، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش پیدا میشه.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یایی که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از بنام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از بنام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم هم مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توانه خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برانداختیم در پیش پانتون کابل، یعنی یک جوان میتونست که بیاید یک کتاب بنوایه و بجایش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شود در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اونها گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستند، ولی خوش بودند که با 20 افغانی می تونند نور را به دست بیارند. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ما است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خوب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب به دست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم‌ها، خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دمو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم به خاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که سه تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و دو تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که یک ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و دو ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا دو هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانم‌ها روزانه دو ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانآور فامیل خود شوند و اینا هم بتونن که بازو شوند به فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و آهسته آهسته روز شوه که من این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خودم صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسید ها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود. مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود. مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد. منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها. انزیم کاتالیست عضوی است در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یک دیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلفی دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید. در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا رابونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی رابونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از پنج کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود، مواد موجود است، مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حال ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد می شود. از قشای حجروی شروع تا قشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولم در ساختمان پروتین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزیم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام متریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوانزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است. در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پلوفید ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادند. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سنسدان ها به این کانی جدن که جین توسط جینی ساخته شده و ایر دانستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سنسدان ها برای ساختن مواد جنیتیکی در لابراتوارها کار شروع کردن. بلاخره در سال 1960 انجینری جنیتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه گرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای اکسی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دان ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکاس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جین از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد، باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی ان ای باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که دی ان ای حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل دی ان ای را ساخت و توسط این مدل ساختمان دی ان ای چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. آرنی و جی ان ای تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نیکلوتاید ساخته شده. هر نیکلوتاید دارای کند پنج کربونه یا گروپ فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نیکلوتاید که گروپ فسفیت نباشد به نام نیکلوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در آرنی به جای تامین رسول قرار دارد. در جی ان ای مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالمی به نام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جی ان ای و ار ان ای، قند جی ان ای دیوکسی رایبوز است و قند ار ان ای رایبوز است. این در مولکول جی ان ای یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول ار ان ای کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادنین گوانین سیتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی جینه یکانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میخانیکت دوچند شدن مولکولی جینه و نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناپخوردگی جینه را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر ارنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این هم یک کلمه لاتین است، به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت دی ان ای پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جین را تغییر می دهد، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند، به نام انجینری جنتیک یاد می شود و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
کجا می روی آرزو را کجا آن لحظه ی آشنایی تو، همان لحظه ی